بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. عرض سلام خدمت سروران و عزیزان خودم، خانم ها و آقایان محترم. با موضوع شناخت اسماء حضرت حجت ابن الحسن العسکری سعادت الله علیه در خدمتتون هستیم. دومین جلسه اختصاص داره به شناخت نام مبارک محمد، یا همون میم ها میم دال. در جلسه گذشته به عنوان مقدمه راجع به ضرورت و لزوم شناخت امام زمان صحبت کردیم و پیرامون چرایی این ضرورت نکاتی رو خدمت عزیزان و سروران خودم عرض کردم. در این جلسه وارد اصل موضوع بحث میشیم و با آشنایی بیشتر نسبت به نام مبارک محمد کمی تلاش داریم که شناخت و معرفت خودمون رو نسبت به ساحت مقدس امام زمانمون افزایش بدیم. این بحث بحث پردامنه ایست. من باید مقدماتی رو ابتدا خدمت خود سروران خودم عرض کنم و بعد وارد نکات اصلی بحث بشم. مقدمه اول این که ما به عنوان یک اسلام شناس، به عنوان کسی که میخواهد با تراث فرهنگی و علمی مسلمانان آشنا بشه و به صورت علمی و دقیق اسلام رو بررسی کنه و زوایای مختلف اون رو بکاوه، وقتی وارد بررسی کلمات پیامبر اکرم میشیم میبینیم که یه حجم بسیار وسیع و قابل توجهی رو فرمایشات پیامبر اکرم اسلام، وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، به شخصی اختصاص داده اند که در آینده زمان خواهد آمد و به دست او اتفاقات، وقایع و مسائل مهمی رقم خواهد خورد. پیامبر اکرم از این شخص با عناوین مختلفی یاد فرمودند. گاهی فرمودند رجل من اهل بیتی، مردی است از اهل بیت من. گاهی فرمودند نام او مهدی است. گاهی فرمودند او هم نام من است. و گاهی هم فرموده اند او کسی است که با من هم کنی است. این نکات رو که وقتی بررسی میکنیم میبینیم که پیامبر اکرم با تعابیر مختلف از او یاد کردند و خواسته اند از زوایای مختلف و متفاوتی راجع به شخصیت این بزرگ مردی که وقایع بزرگ و اتفاقات عظیمی به دست او رقم خواهد خورد رو برای ما معرفی بکند. این بحث رو از نگاه اسلامی بررسی میکنیم، گرچه معتقدیم اسلام راستین و دقیق عاری از هر گونه تحریف و شائبه ای اسلامی است که تشیع از اون تعریف داره و بیان کرده، اما در نگاه مطلق اسلامی هر کسی که داعیه اسلام داره و خودش رو منتسب میکنه به پیامبر خدا، میبینیم در آثار همه از این شخص، یعنی این موعود، این مردی از اهل بیت پیامبر، این مهدی، این همنام پیامبر، این همکنیه با کنیه پیامبر، در همه آثار از این شخص اسم برده شده و سخنانی از پیامبر اسلام راجع به او مطرح شده. من امشب در این مقدمه نمیخوام وارد روایات شیعی بشم و همه بحثم رو متمرکز میکنم بر اساس آثار اهل سنت. ببینید، شخصی به نام احمد ابن حنبل از بزرگان علمای اهل سنت، صاحب کتاب مسند احمد، روایات فراوانی نقل میکنه که من دو نمونه رو خدمتتون تقدیم میکنم. یک روایت رو نقل میکنه در جلد 3 صفحه 17. روایت اینه، میگه پیامبر مکرم اسلام فرمودند لا تقوم الساعه حتی یملک رجل من اهل بیتی. بعد میگه یملع الارض عدلا کما ملعت قبله ظلما. قیامت برپا نخواهد شد مگر اینکه پیش از آن مردی از اهل بیت من پادشاه و ملک و سلطنت زمین رو به دست بگیره. او سراسر زمین رو از عدل پر میکنه، همونطور که پیش از این سراسر زمین از ظلم پر شده بود. مسند احمد جلد 3 صفحه 17. مشابه همین تعبیر رو هم همین آقای احمد در مسند خودش جلد 3 صفحه 18 هم آورده. روایت دیگر با عنوان رجل من اهل بیتی، ابن ماجه یکی از صاحبان صحاح سته است. میدونید که اهل سنت 6 کتاب حدیثی معتبر دارند که بعضی قائل به صحت همه احادیث این 6 کتاب هستند. معروفترینشون صحیح بخاری و صحیح مسلمه، ولی یکی از این 6 تا کتابی است به نام سنن ابن ماجه یا صحیح ابن ماجه. آقای ابن ماجه در جلد 2 صفحه 1366 باز روایتی رو نقل میکنه، از شخصی به نام عبدالله میگه ما پیش پیغمبر نشسته بودیم، جوانی از بنی هاشم وارد شد. وقتی پیغمبر او رو دیدند ناراحت شدند و چشمانشون از اشک پر شد و رنگ صورت مبارکشون تغییر کرد. ما گفتیم آقا چی شده؟ چه مصیبت و چه ناراحتی به شما رسیده که اینقدر تغییر حالت دادید؟ پیامبر فرمودند انا اهل بیت اختار الله لنا الاخره علی الدنیا. ما اهل بیتی هستیم که خدا آخرت را بر دنیا برای ما ترجیح داده. و ان اهل بیتی سیلقون بعدی بلاء و تشریدا و تطریدا. اهل بیت من بعد از من بلا، مصیبت، آوارگی خواهند دید. این مصیبت ها پیوسته خواهد بود حتی یأتی قوم من قبل المشرق، تا اینکه اتفاقاتی خواهد افتاد، قومی گروهی از مشرق خواهند آمد، معهم رایات سود، پرچم های مشکی رنگ دارند. یه اتفاقاتی رو پیامبر پیش بینی فرمودند. بعد در نهایت فرمودند تا اینکه سلطنت و ملک زمین میرسد به رجل من اهل بیتی، به مردی از اهل بیت من، فیملعها قسطن کما ملعوها جورن. این مردی از اهل بیت من زمین را از قسط، از عدالت پر میکنه، همونطور که از جور، از ظلم پر شده بود. فمن ادرک ذلک منکم فلیأتهم ولو حبوا علی الثلج. هر کس اون مرد از اهل بیت من و حکومت او رو درک کرد، در اون زمان بود و زنده بود، حتما به او برساند خودش رو، بشتابد به سوی او، ولو این که اینقدر راه رسیدن به اون مرد از اهل بیت من مشکل باشه که بخواهد بر روی برف سینه‌خیز حرکت کنه. ولو حبا على الثلج. همین روایت رو باز حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین جل 4 صفحه 464 نقل کرد. عرض کردم این روایات فراوان در کتب شیعه و سنی نقل شده. من امشب تعمد دارم که از کتب اهل سنت بخونم تا معلوم بشه که این عقیده فرامذهبی است و تمام کسانی که خودشون رو مسلمان میدانند یه چنین سخنانی رو از پیامبر در آثارشون گزارش کردند. تا به حال روایاتی رو خدمتتون عرض کردم که در اون پیامبر مکرم اسلام با عنوان رجل من اهل بیتی از اون کسی که یک وظیفه بسیار مهم، خطیر و بزرگ به عهده‌اش گذاشته شده و اون گسترش عدالت در پهنه زمین بعد از اون که تمام این گستره از ظلم و جور پر شده هستش، یه چنین وظیفه‌ای به عهده اوست و او کیست؟ مردی از اهل بیت پیامبر. در بعضی دیگر از آثار اسلامی در کلمات پیامبر اسلام با عنوان مهدی از این شخص یاد شده. مثلا فرموده اند المهدی منا اهل البیت یصلحه الله فی لیلتن، مهدی از ما اهل بیت است و خدا امر او را در یک شب اصلاح خواهد کرد، یعنی او را یک شبه به حکومت و به قدرت خواهد رساند. این روایت رو المصنف ابن ابی شیبه از بزرگان اهل سنت در جلد 8 صفحه 679 نقل کرده. روایت دیگر سعید ابن مسیب میگه من پیش ام سلمه بودم با یه تعدادی از اصحاب پیغمبر. ام سلمه از همسران پیغمبره. فتذاکرنا المهدی، راجع به مهدی شروع به صحبت و گفتگو کردیم. ام سلمه رو کرد به ما و فرمود سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، و آلهی رو نقل نکردند، من از رسول خدا شنیدم که می فرمود المهدی من ولد فاطمه، مهدی از فرزندان فاطمه است. اون مهدی که قرار است زمین را از عدل و داد پر بکند راجع به او صحبت بود و ام سلمه چنین آدرسی از مهدی به ما ارائه داد. این روایت رو ابن ماجه در سنن خودش جلد 2 صفحه 1368 نقل کرده. روایت سوم باز روایتی است که ابن ابی شیبه در جلد 8 صفحه 679 از کتاب خودش المصنف نقل کرده که میگه ان المهدی لا یخرج حتی تقتل النفس الزکیه، مهدی خارج نمی شود تا شخصی به نام نفس زکیه کشته شود. فاذا قتلت النفس الزکیه، وقتی نفس زکیه کشته شد غضب علیهم من فی السماء و من فی الارض، غضب می شود بر آنها هر کسی که در آسمان هاست و هر کسی که در زمین است، غضب می کند بر مردم زمین. فأتى الناس المهدی، مهدی به سوی مردم در آن زمان خواهد آمد. فزفوه کما تزف العروس الی زوجها لیلة عرسها، همچنان که عروس را در شب زفاف با احترام و اجلال و تکریم به سوی شوهرش حرکت می‌دهند، این گونه مردم مهدی را حرکت می‌دهند و به سوی او می‌شتابند. و هو یملع الارض قسطا و عدلا، او زمین را از قسط و عدل پر می‌کند. و تخرج الارض نباتها، زمین گیاهان خود را می‌رویاند. و تمطر السماء مطرها، آسمان هر آنچه باران دارد بر سر زمینیان هدیه می‌فرستد. و تنعم امتی فی ولایتهی نعمتن لم تنعمها قط، امت من در زمان حکومت مهدی از چنان نعمتی برخوردار می شوند که هیچ امتی در هیچ زمانی چنین نعمتی به اونها نرسیده و از چنین نعمتی برخوردار نشدند. این هم دسته دوم از روایات که در شیعه فراوان و در سنی هم فراوان میتوان این دسته از روایات رو پیدا کرد. دسته سوم که در واقع نزدیک میکنه ما رو به موضوع اصلی بحثمون، روایاتی است که فرموده اند مهدی هم اسم من و هم کنیه من است. دسته سوم روایاتی است که پیامبر اکرم فرموده اند اون کسی که قرار است بیاید و وظیفه بزرگ الهی به دوش اوست که زمین را از هر گونه پلیدی و ناپاکی، از هر گونه ظلم و جور پاک بکنه، اون شخص هم اسم من هست. این روایات رو باز شما فراوان در آثار شیعه و در آثار اهل سنت می توانید ببینید. من از کتب اهل سنت نقل میکنم. احمد در مسند خودش جلد 1 صفحه 376 روایت رو از پیامبر نقل کرده که فرمودند لا تقوم الساعت حتی یلی رجل من اهل بیتی یوات اسمه اسمی. قیامت برپا نخواهد شد مگر آن که پیش از اون مردی از اهل بیت من خواهد آمد، اسم او مانند اسم من است، یوات او اسمه اسمی. این یک روایت. روایت دوم باز احمد نقل کرده در جلد 1 صفحه 377 و 430 لا تذهب الدنیا یا لا تنقض الدنیا، دنیا نمی رود، دنیا به پایان نمی رسد، حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی و یوات اسمه اسمی، تا این که مردی از اهل بیت من بر تمام عرب مالک و پادشاه خواهد شد، سلطنت خواهد کرد، اسم او مانند اسم من است. از این دست روایات فراوان شما می توانید ببینید. من یک نمونه هم از کتاب سنن ترمذی که یکی از صحاح سته اهل سنت هست نقل می کنم. ترمذی در سنن خودش جلد 3 صفحه 343 یه بابی باز کرده به نام باب و ما جاء فی المهدی، روایاتی که درباره مهدی آمده. در اون روایت رو این گونه نقل میکنه لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی یوات اسمه اسمی، و بعد در آخر میگه هذا حدیث صحیح. از این دست روایات شما فراوان میتوانید ببینید. حتی ترمذی همین روایت رو با یه ادامه این نقل کرده و گفته که پیغمبر فرمودند لو لم یبق من الدنیا الا یوما لطول الله ذلک اليوم حتی یلی، اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی مانده باشد، اون روز اونقدر طولانی می شود تا بالاخره این مردی که از اهل بیت من است و هم نام من است بیاید و اون وظیفه الهی خودش رو به انجام برسونه. خب از این دست روایات فراوان داریم. پیامبر اکرم می بینیم که به عبارات مختلف با کدهای مختلف خواستند از یک حقیقت، از یک شخصیت که دارای رسالت ویژه است تعبیر کنند و درباره او گزارش بدهند، پیش بینی بفرمایند و در واقع مسلمان ها را آماده کنند برای استقبال از دوران زیبای حکومت او. اگر بخوایم خیلی خلاصه کنیم این احادیثی که خدمتتون عرض کردم، میبینیم اولا پیامبر اکرم یک وجود شخصی به نام مهدی که از اهل بیت پیامبر هست رو ثابت دانستند و در وجود او هیچ گونه شک و تردید و ابهامی راه ندادند و اینکه او خواهد آمد و وجود او قطعی و مسلم است رو در بیانات خودشون به صورت بسیار روشنی برای همه مسلمان ها تبیین کردند. نکته دوم که انشالله در جلسات آینده بیشتر راجع به اون صحبت خواهیم کرد، راجع به غیبت این شخص سخنانی فرموده اند که در آثار شیعه و سنی هر مسلمانی که به پیامبر منتسبه این دست از فرمایشات پیامبر دیده میشه. سوم، راجع به این که یخرج و خروج میکنه، یعنی قیام داره، ظهوری داره که طی اون قیام و طی اون ظهور اقدامات خودش رو انجام میده، باز در کلمات پیامبر سخنانی دیده میشه، چنان که عرض کردم خدمتتون. و نکته چهارم این که راجع به مشخصات فردی این شخص توضیح دادند. اولا از اهل بیت منه، جای دیگه دنبالش نگردید. المهدی من ولد فاطمه، مهدی از فرزندان فاطمه است، جای دیگه دنبالش نگردید. این شخص اسمش چیه؟ هم اسم منه. کنیش چیه؟ هم کنیه با من است. میبینید مشخصات به صورت بسیار دقیق، جزئی، شفاف، روشن، بدون هیچ گونه ابهام، بدون هیچ گونه تردید بیان شده. و نکته آخر این که راجع به حکومت او و مشخصه های اصلی حکومتش هم توضیحاتی داده اند که باز انشاءالله بیشتر در جلسات آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. میبینیم که به صورت بسیار روشن از یک چنین شخصیتی صحبت شده، هم شیعه هم سنی، امشب من از اهل سنت تقدیم کردم خدمتتون، به صورت بسیار روشن درباره او، درباره ویژگی‌هاش، درباره کارهایی که خواهد کرد، وظایف مهمی که به عهده اوست، همه اینها در کلمات پیامبر میتوان به صورت روشن پیگیری کرد و اونها رو نشون داد. پس ویژگی‌های اساسی کلمات پیامبر این است که یک، آشکاره، نشانی امام زمان روشن بدون ابهام تبیین شده. دو، در اذهان جامعه هیچ گونه تردیدی رو باقی نگذاشتند و پیامبر تمام تلاششون بر این بوده که هر گونه ابهام رو بزدایند، با اینکه روشن از فاصله زمانی بین اون مهدی و دوران زندگی پیامبر فاصله نسبتاً زیادی است، اما اونقدر تبیین و توضیحات پیامبر روشن بوده که تمام تلاش به این سمت بوده که ابهام و تردیدها زدوده بشه از اذهان جامعه. و سوم، میبینیم که اولا مسلمان ها خودشون می نشستن گفتگو می کردند، بعد محدثین شیعه و سنی فراوان نقل کردند. معلوم میشه در مجامع علمی سخن از مهدی، سخن از اینکه او کیست و چه وظیفه ای دارد و چه خواهد کرد و آینده جهان رو به چه شکلی تغییر خواهد داد، مورد اهتمام بوده و بهش توجه ویژه داشتند. از این نقل ها و از این گفتگوها و این جلسات می توان فهمید که جامعه مسلمان ها نسبت به مهدی یک دغدغه و یک عطف نظر خاص داشته، اهتمام ویژه به این نکته بذل می کردند. نکته آخر این که خب طبیعی بوده یک چنین شخصیتی با یک چنین وظیفه مهمی باید توسط خودکامه ها، مستبدین، اهالی ظلم و ستم و استبداد، یه چنین شخصیت باید مورد جستجو قرار بگیره. اولا نسبت به خود این شخص طبیعی است که باید استبداد بورزند یه چنین افراد ستم پیشه ای. و دوم این که این نکته مهمه، دوم این که بخواهند به یه شکلی حقیقت رو با باطل بیامیزند، مخفی کنند و نگذارن اون شفافیتی که در اذهان جامعه بوده باقی بمونه و اون نگاه روشن و شفاف به اون زلالی خودش بمونه. نه، تلاش میکردن که به یه شکلی ابهام ایجاد کنن که باز این رو توضیح خواهم داد. عرض میکردم که پیامبر اکرم هیچ گونه ابهامی رو باقی نگذاشتند و به صورت شفاف از وجود مهدی موعود و اینکه خواهد آمد و زمین رو از عد و داد پر می کند سخن فرموده اند. اما طبیعتا نباید کسانی که با این حکومت قدرتشون، شوکتشون، ثروتهاشون از بین خواهد رفت، نباید بگذارن که این حقیقت فراگیر بشه و اذهان جامعه مسلمان ها رو به خودش متوجه بکنه. بنابراین به هر صورتی که تلاش می توانستند بکنند، خواستند این حقیقت رو به گونه ای مخفی کنند یا از شفافی، زلالیت و روشنایی اون بکاهند. چه کار کردند؟ یکی از کارهای مهم این بود که آمدند فضای فرهنگی رو به دست گرفتند و با جعل روایات خواستند حق رو با باطل آمیخته کنند. میبینیم که مثلا روایتی رو نقل کردند که همه مضمون همون مضمونه، همه عبارات مشابه روایات پیشینه، با این تفاوت که در ادامه میگویند پیامبر فرموده است اسم و ابیه اسم و ابی. اجازه بدید من اول کل روایت رو بخونم خدمتتون. میگن پیامبر فرمودند لا تذهب الدنیا حتی یبعث الله حتی یبعث الله رجلا من اهل بیتی. دنیا تمام نمی شود مگر اینکه خدا مردی از اهل بیت من رو مبعوث میکنه. یوات اسمه اسمی، اسمش همانند اسم منه، و اسم ابیه اسم ابی، و اسم پدرش هم مانند اسم پدر منه. خب یعنی چی؟ یعنی همونطور که نام پدر من عبدالله بود، محمد ابن عبدالله، این مردی که از اهل بیت من است و خواهد آمد و زمین رو از عدل و داد پر خواهد کرد هم نام پدرش عبداللهه، یعنی محمد ابن عبدالله خواهد بود. خب طبیعی بود که با جعل این روایت می توانستند آدرس رو گم کنند و برای دیگران آدرس جابجا بشه. کسی که محمد ابن الحسنه بشود محمد ابن عبدالله. یکی از علمای بزرگ معاصر ما شخصی است به نام علامه شوشتری، کتابی دارند به نام الاخبار الدخیله. ایشون در صفحه 229 این کتاب می نویسند که این روایت روایت صحیحی است، ولی این تکیه آخر یعنی اسم ابیه اسم ابی، این تیکه آخرش اضافه شده، این تیکه جعلیه در واقع. چرا؟ ایشون میگن نگاه کنید، منصور دوانقی علیه اللعنت و العذاب پسری دارد به نام محمد. خب خود منصور اسمش عبدالله بود، اسم پسرش محمد بود. محمد رو به عنوان مهدی موعود تبلیغ می کرد، می گفت اون کسی که قرار است بیاید و زمین رو از عدل و داد پر بکند و پیامبر راجع به او سخنها فرموده اند همین پسر منه، بنابراین بعد از من با پسرم بیعت بکنید. ببینید اولا اسمش محمده. پیامبر هم فرموده است یوات اسمه اسمی، اسم اون موعود هم اسم منه. خب محمد محمد. برای اینکه آدرس رو دقیق تر بکنه به خیال خودش، چون ممکنه یکی بگه آه محمد که زیاده، محمد ابن علی، محمد ابن حسن، محمد ابن جعفر، برای اینکه آدرس رو دقیق بکنه، منحصر بکنه در پسر خودش، گفت نه پیامبر فرموده اند و اسم ابیه اسم ابی، اسم پدر این مهدی هم همنام اسم پدر من پیامبر است. بنابراین ببینید چطور پیامبر اسم پدرش عبدالله بود، اسم پدر این پسر من یعنی اسم من عبدالله، هم محمد ابن عبدالله پیامبر اکرم، هم پسر من محمد ابن عبدالله، آدرس کاملا دقیق، او می شود مهدی موعود. میخواستند با این کار، با این ترفند فریب بدن افکار عمومی رو و در واقع از زلالی فکر مهدویت بکاهند و به نفع خودشون مصادره بکنند، که البته تاریخ اونها رو رسوا کرد، چرا که هیچ کسی این از این همه مدعیان مهدویت، از این همه متمهدی، هیچ کسی نتوانسته است برای یک لحظه هم که شده زمین را از عدل و داد پر بکنه و لوس ظلم و جنایت را از صفحه زمین پاک بکنه. راه دیگر مثلا تلاش کردند که بگویند المهدی هو عیسی ابن مریم، پیامبر فرمودند مهدی همان عیسی ابن مریم است. این رو هم باز تو همین آثار اهل سنت میتونید ببینید. بله، قرار است یک مهدی بیاید، یه وظایفی دارد، اما این مهدی عیسی ابن مریم است، چون عیسی به آسمان رفته برمیگرده و اوست که زمین رو از عدل و داد پر میکنه. خب این هم معلوم بود که حرف باطلیست. اولا پیامبر فرموده بود المهدی من ولد فاطمه، از فرزندان فاطمه است، بعد فرموده بود از اهل بیت من است، و بعد فرموده بود اسم او اسم من است، یوات اسمه او اسمی. همه اینها حرفهایی بود که حرفهای بی اساسی بود و کسی هم به اونها اعتنا نمی کرد، ولی خب بالاخره می توانستن به نحوی به شکلی فضا رو به دست بگیرن. با مقدماتی که خدمت عزیزان و سروران خودم تقدیم کردم، وارد بحث اصلی میشیم و اون این که پیامبر اکرم با آدرس دقیق که این مهدی هم اسم منه، خواستند به ما و به همه مسلمان ها بفهمانند که اون کسی که وظیفه خطیر خلافت اللهی بر گستره زمین رو به دوش میکشه، او محمد نام داره. محمد، یا ما توی برنامه تبلیغی کانال گذاشتیم میم ها میم دال. حالا این در نهایت خدمتون عرض میکنم که نکتهش چی هست. او شخصی است به نام محمد و کنیه ابوالقاسم. خب چه نکته ایست در این؟ چرا پیامبر اصرار دارند در فرمایشات مختلف که شیعه و سنی همه نقل کردند بگویند این شخص محمد هست؟ حتی شما در روایت لوح که روایت معروفی است، در اونجا هم میبینید از امام زمان من و شما با عنوان محمد یاد شده. میدانید که حدیث لوح یه حدیث بسیار مشهور و معتبر و بسیار ارزشمند هست. قصه از این قراره که جبرئیل برای وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها لوحی می آورد از آسمان که ویژگی های خاصی داشته. این لوح خدمت حضرت بوده و جابر ابن عبدالله انصاری این لوح رو میبینه و از روی او نسخه برداری میکنه و ناقل این لوح خود جناب جابر هست. قصه‌ام از اینجاست که میگه من خدمت امام صادق صلوات الله علیه بودم. حضرت صادق، خب میدانید که جابر عمر طولانی کرد، امام صادق رو هم درک کرد. میگه خدمت امام باقر صلوات الله علیه بودم. امام باقر به جابر میفهمند که من با تو یک کاری دارم، بیا پیش من. خلاصه یه روزی هماهنگ کنند و جابر میره خدمت امام باقر صلوات الله علیه، با هم خلوت میکنند، یه جلسه خصوصی میگذارند. حضرت به اون میفهمند که جابر، من میخوام اون لوحی که تو در دست مادرم فاطمه دیده ای رو بیاریم، ما با همدیگه نسخه برداری کنیم و یک تطبیقی بدیم. اخبرنی عن اللوح الذي رأيته في يد امي فاطمه بنت رسول الله، و میخوام به هم بگی که مادرم فاطمه سلام الله علیها به تو راجع به این لوح چه فرموده است. خلاصه جابر میاد و قصه رو نقل میکنه، لوح رو هم میاره، یعنی اون نسخه خودش از لوح فاطمه رو هم میاره، تطبیق میدن میگه یه لوحی بود سبز رنگ بود، من اونقدر سبزیش زیبا و دلفریب بود که من گمان میکردم از جنس زمرد این لوح، و میدیدم که بر روی این لوح خطوط نوری نوشته شده. و عبارتی که راجع به امام زمان علیه السلام داره تو اون لوح اینه که اکمل و ذالکه ببنهی میم حامیم دال رحمتن للعالمین، من خلفا و اوصیاء پیامبر خودم رو کامل میکنم با وجود شخصی به نام میم حامیم دال که او رحمتن للعالمین هستش، علیه کمال و موسی و بها و عیسی و صبر و ایوب. کمالات امام زمان من و شما رو هم در اون لوح خداوند متعال ذکر کرده، دست فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده و جابر هم گزارش کرده. روایت رو ببینید در کافی جلد 1 صفحه 527 و 528، روایت بسیار زیبایی است. عرض می‌کردم که هم پیامبر از لفظ محمد یا میم ها میم دال استفاده می‌کردند و هم در لوح آسمانی که جبرئیل آورده، و در واقع این حدیثی است که خداوند متعال تحدیث کرده برای فاطمه زهرا، تو این هم باز از لفظ محمد استفاده شده و خداوند متعال امام زمان من و شما رو با این اسم معرفی فرموده. خب نکتهش تو چیه؟ چرا این اسم مورد توجه بوده، با این اسم معرفی می شده حضرت و امام زمان به این اسم قرار بوده شناخته بشه؟ سوال مهمی است. من پاسخ رو در کلیپ آینده خدمتتون تقدیم خواهم. برای پاسخ به این سوال که چرا با اسم محمد امام زمان معرفی می شده و اصلا چرا خدا اسم محمد رو بر فرزند امام عسکری قرار داده و چرا پیامبر او رو ترویج و تبلیغ فرموده، چرا در لوح از امام زمان با این اسم یاد شده، باید به یک نکته دقت کرد. قرآن کریم در سوره مبارکه توبه آیه 36 می‌فرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، تعداد ماه‌ها نزد خداوند متعال 12 تاست در کتاب خدا. کی؟ یوم خلق السماوات والارض، روزی که خدا آسمان و زمین را آفرید این گونه بود. منها اربعتون حرم، از این 12 تا 4 تاش حرامند. ذالک الدین القیم، این همان دین استوار است. فلا تظلموا فیهن انفسکم، در این 4 ماه ظلم نکنید. و ادامه آیه. خب این آیه یک ظاهر دارد، یک باطن و تأویل. ظاهرش این است که خداوند متعال این 12 ماهی رو که همه مسلمان ها و غیر مسلمان ها بهش اعتقاد دارن از ماه های قمری، این رو تأیید فرموده و فرموده من هم طبق همین 12 ماه برنامه های خودم رو تنظیم می کنم. در همین ماه ها ماه رمضان روزه بگیرید، در همین ماه ها ماه ذوالحجه حج بروید و خلاصه بر اساس همین ماه ها برنامه دینم رو مرتب و هماهنگ کردم، مورد تأیید من هست. البته بدانید که از این 12 ماه 4 ماه حرامه و نباید در این 4 ماه ظلم بکنید. حالا اینکه معنای حرام چیه، ظلم نکنید یعنی چی، اینا رو دیگه توضیحاتش بماند برای بحث خودش. اجمالا میدونیم که اگر ظلمی جنایتی در این ماه ها اتفاق بیفته، خب عذابش مضاعفه، اگر کسی کشته بشه دیش مضاعفه و هاکذا. این ظاهر آیه است، اما تأویل یا باطن آیه که باید از زبان وحی از کلمات معصومین باطن و تعویل این آیه رو استخراج بکنیم چیز دیگری است. تعویل این آیه چیه؟ جابر جعفی از اصحاب سر امام باقر صلوات الله علیه است. شخصیت بسیار بزرگی است، بسیار بزرگ. ایشون میگه من خدمت امام باقر صلوات الله علیه رسیدم و از حضرت راجع به تعویل این آیه شنیدم که میفرمودند یا جابر اما السنه جدی رسول الله، تعویل سال جد ما رسول خداست، و شهورها الاثنا عشر من جدی امیر المؤمنین الى الخلف المهدی من ولد الحسین اثنا عشر اماما، تعویل 12 ماه از جدم امیر المؤمنین تا فرزند نهمین حسین که 12 امام مجموعه اینها می شوند، جدم امیر المؤمنین تا فرزند نهمین حسین صلوات الله علیه یعنی مهدی، اینها می شوند باطن و تعویل 12 ماه. خب تعویل 4 ماه حرام چیه؟ فرمود اما الاربعه الحرم منا فهم اربعه ائمه باسم واحد، علی امیر المؤمنین و علی ابن الحسین و علی ابن موسی و علی ابن محمد. فرمود اون 4 ماه حرام تعویلش باطنش 4 یک از امامانی است که این امامان به اسم علی نامگذاری شده اند. 1 امیر المؤمنین، 2 علی ابن حسین امام سجاد، 3 علی ابن موسی رضا امام رضا صلوات الله علیه، 4 علی ابن محمد امام هادی. این 4 امام تعویل اون 4 ماه حرام هستند. خب این روایت رو منابع مختلفی نقل کردن، شما میتونید در الهدایت الکبرا صفحه 377 ببینید و فراوان نقل کردن. خب این به چه کار ما میاد تو این بحثمون؟ از این یه نکته میشه استخراج کرد. ببینید ائمه ای که هم اسم هستند دارای یک خصوصیت مشترک بودند، به این خاطر امام باقر به جابر میفرمایند که این 4 امام که اسم علی دارند، امام اول، امام چهارم، امام هشتم و امام دهم، این 4 امام مصداق ماهای حرامند. و فرمود الاقرار به هاولائه الدین القیم، اگر اقرار بکنی به این امامان همان دین قیم رو به دست آوردی. خب معلوم میشه ما میتوانیم از همین روایت استفاده کنیم. معلوم میشه ائمه دیگر که اسم مشابه دارند اونها هم از یک خصوصیت ویژه‌ای برخوردارند. اضافه کنید به این ائمه خود پیامبر اکرم، پیامبر اکرم اسمشون محمده، امام باقر محمد ابن علی الباقر، امام جواد محمد ابن علی الجواد، امام زمان محمد ابن الحسن. 4 امام با اسم 3 امام و پیامبر مجموعاً 4 معصوم با اسم محمد. اینها هم باید یک خصوصیت مشترکی داشته باشند. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم خصوصیت مشترک قطعاً در فضائل نیست. 1. 2 قطعاً در نسبت و رابطه من با امام نیست. چرا؟ چون ما روایات زیادی داریم که ائمه علیهم السلام فرمودند ما اهل بیت علیهم السلام در فضائل مشترکیم، در رابطمون، نحوه ارتباطمون، نحوه امامتمون بر شما مردم هم مشترکیم. مرحوم کلینی رحمت الله علیه در کافی جلد یک صفحه 275 یه بابی رو باز کردند. عنوان باب اینه: باب فی ان الائمه صلوات الله علیهم فی العلم و الشجاعت و الطاعت سواء. ائمه در علم و شجاعت و طاعت مساوی هند. من دو نمونه روایت رو نقل کنم خدمتتون. یکیش از وجود عن علی ابن جعفر عن ابی الحسن، علی ابن جعفر از امام کاظم صلوات الله علیه نقل کرده، میگه برادرم امام کاظم، علی ابن جعفر برادر امام کاظم، برادرم امام کاظم به من فرمود نحنو فی العلم و شجاعت سواون، ما اهل بیت، ما 12 امام، ما 14 معصوم در علم و شجاعت مساویم. یعنی در کمالات و فضائلی که خدا داده هیچ اختلاف و تفاوتی بین ما اهل بیت قرار نداده. و فی العطایا علی قدر ما نؤمر. اینو بگذارید بعدن معنی کنم. نحنو فی العلم و شجاعت سوا. این روایت اول. روایت بعدی، امام صادق صلوات الله علیه می فهمند جد ما رسول خدا فرمود ما اهل بیت علیهم السلام، ما 14 معصوم، نحنو فی الامر والفهم والحلال والحرام نجری مجرن واحد. ما همه در امر، در فهم، در حلال و حرام در یک جریان هستیم، به یک شکل واحد، به یک نسق یکسان عمل میکنیم. بعد امام صادق فرمودن اما رسول الله و علی فلهما فضلهما. بله، رسول خدا و امیرالمومنین یه فضیلتی دارن که دیگران ندارند، اونها در یک مرتبه هستن که دیگران نیستند. بله، این درست. اما بقیه معصومین چی؟ فضائل و کمالاتشون مساوی است. حتی این گونه نیست که علم رسول خدا از علم دیگر اهل بیت بیشتر باشه یا علم امیرالمومنین بیشتر باشه. نه، فضیلت و برتری رسول خدا و امیرالمومنین بر سایر ائمه فضیلت ابوت، فضیلت مصدریت. یعنی چی؟ یعنی اینها مصدر و سرچشمه و ام و اس و اساس همه کمالاتن برای همه خلائق، من جمله برای اهل بیت علیهم السلام. لذا آنها در این رتبه بالاتری هستند، به این معنا که مصدرند، سرچشمند. ولی هر آنچه رسول مکرم دارد همه را امیرالمؤمنین دارد به لحاظ فضائل و کمالات. هی دارم تکرار میکنم که سوء برداشت نشه، به لحاظ فضائل و کمالات. خب اینو داشته باشید، ما هم نسبت به اونها وظیفمون اطاعته، همون اطاعتی که از پیامبر باید داشته باشیم، همون اطاعت از امیرالمومنین، همون اطاعت از امام حسن تا همون اطاعت از امام زمان، هیچ فرقی به لحاظ اطاعت وجود نداره. روایت اول همین بابی که مرحوم کلینی در کافی آوردن همینه، فرمودن حجتهم واحده و طاعتهم واحده، همه اینها حجتند به یک شکل، به یک حد، به یک اندازه، یکسان. طاعتهم واحده، همه اینها واجب الاطاعه هستند، انوار مقدسی هستند که خدا اونها را بیانگر رضا و غضب خودش قرار داده و اگر من میخواهم اطاعت خدا کنم از اونها باید اطاعت کنم. لذا طاعتهم واحده، اطاعت از همه اونها یکسان، به یک شکل، به یک نسق، به یک اندازه. این گونه نیست که از یک امام بیشتر اطاعت، از دیگری کمتر. نه، اینطور نیست. خب اما اگر فضائل اونها مساوی است، معناش این نیست که وظایف اونها هم یکسانه. خوب دقت کنید عزیزان، کمالاتشون، فضائلشون مساوی است، اما وظایفشون متفاوته. هر کسی از ائمه وظیفه خاصی داشته که اون وظیفه رو دیگر امام نداشته و گاهی اوقات وظایف بعضی بسیار خطیرتر و مهمتر بوده که وظیفه دیگر امام اینقدر اهمیت نداشته. و البته در انتخاب این وظایف مختار بودند، یعنی مختارانه این وظایف رو انتخاب کردند. خب این مقدمات رو داشته باشید. مقدمه اول این که قرآن میفرماید 12 ماه روایت فرمود، تعویل 12 ماه 12 امامه. بعد امام از بین این 12 ماه که 4 ماهش حرامه، 4 ماه حرام رو تطبیق دادن به 4 امامی که اسمشون علی است. مقدمه اول. مقدمه دوم، اهل بیت در کمالات مساوی ولی در وظائف مختلف. شاهدش چیه؟ شاهدش همین روایتی است که مرحوم کلینی تو همین باب نقل کردن، فرمودن نحن فی العلم و الشجاعت سواء، ما در علم و شجاعت مساوی هستیم. و فی العطایا علی قدر ما نؤمر، تو عطایا، تو هدایا، در آنچه که ما باید به شما برسانیم به عنوان دست خدا، ید الله، تو این عطایا، تو این وساطت فیض، تو این که از خدا بگیرد به خلق برساند، علی قدر ما نؤمر، به اندازه ای که بهمون امر میشه عمل میکنیم. یعنی ما یه وظایف خاصی داریم، یه مأموریت های ویژه ای داریم. هر کسی از ما اهل بیت علی ما نؤمر، بر طبق مأموریت، بر طبق وظیفه خاص خودش عمل میکنه. این گونه نیست که همه ما به یک شکل، نه، هر کسی ممکنه به یک شکل خاصی عمل بکنه، در مأموریت ها، در وظایفشون یکسان نیستن، مأموریت هاشون فرق میکنه. فی العطایا علی قدر ما نعمت، به اندازه‌ای که به ما امر میشود در عطایا بخشش داریم. شما اینو توسعه بدید، یعنی به اندازه‌ای که به ما امر میشود وظایف خاص خودمون رو داریم. هر کسی یه وظیفه خاصی داشته، یه کسی باید صلح بکنه، یه کسی باید جنگ بکنه، یه کسی مأمور است که تبلیغ و ترویج معارف دین بکنه، کرسی درس بگذاره، یه کسی مأموریت دارد که در قالب دعا آموزش بده. هر کسی مأموریت خاص خودش رو داره. خب این دو مقدمه رو داشته باشید. بر اساس این دو مقدمه میخوام نتیجه مهم امشبمون رو بگیرم. به من اجازه بدید تکرار کنم. مقدمه اول، ائمه تأویل 12 ماهند و از این 12 ماه 4 ماه حرام تأویل برده شده به 4 امامی که اسم مشترک علی دارند. مقدمه دوم، اهل بیت در کمالات و فضائل مساویند، در وظائف مختلفند. مقدمه سوم، پس باید در ائمه ای که اسم محمد مشترکه هم یه خصوصیتی باشه. وقتی نگاه میکنیم خصوصیت ها با توجه به مقدماتی که عرض کردم باید بیاد تو کدوم حیطه؟ باید بیاید این خصوصیت های ویژه در حیطه وظائف و مأموریت ها، نه در حیطه فضائل و کمالات، چون در فضائل و کمالات مساوی هن همه. در حیطه مأموریت ها و وظائف اشتراک باید داشته باشند. جالبه، ما وقتی سراغ روایات میریم میبینیم یک چنین اشتراک وظیفه ای میان امام زمان و پیامبر اکرم وجود داره و این همون سر اصلی این است که چرا پیامبر اولا به دستور خدا اسم امام زمان من و شما رو محمد گذاشته و ثانیا چرا او را با این اسم تبلیغ کرده، معرفی کرده، ترویج کرده. در لوح هم خداوند متعال به عنوان یک لوحی که قرار است از خدا بیان حقایق بکنه، اونجا هم اسم محمد رو آورده و اکمل ذالک بابنهی میم ها میم دال رحمتا للعالمین. چرا؟ چون اینها وظائف مشترک دارند. وظائفی که پیامبر داشته است با وظائفی که امام زمان خواهند داشت مشترکه. اولا پیامبر در یه برهه‌ای در متن جاهلیت بودند، و در این حال هیچ کس ایشون رو به عنوان رسول خدا نمی شناخت. نبی بودند، تمام کمالات رو هم داشتند. وقتی عیسی ابن مریم در گهواره می گوید و جعلنی نبیا، من نبی بودم، قطعا پیامبر اکرم تا سن 40 سالگی که هنوز مبعوث به رسالت نشدند نبی هستند، کمالات نبوت رو هم دارند، در متن جاهلیت هم زندگی می کنند، اما اونقدر در نهایت طهارت هستند که همه اون حضرت رو به عنوان یک تافته جدا بافته می شناسند. پس زندگی می کنند، مردم ایشون رو می بینند، ولی به عنوان رسول خدا نمی شناسند. بعد تبلیغشون آغاز میشه. تبلیغ با چی؟ با جاهلیت. بعد چیکار کنن؟ بعد تمام رسوم جاهلیت رو بشکنند، از نو خداپرستی و سنن الهی رو اقامه و احیا بکنند. انبیاء گذشته آمده اند، زحمت ها کشیده اند، همین مردم شبه جزیره دوره متدین به دین ابراهیم بوده اند، ابراهیم فرزندش اسماعیل، همه این در این محدوده نبوت داشتن، اما همه این آثار محو و نابود شده. بعد بیاید پیغمبر اینها رو زنده بکنه. خب یه چنین اتفاقی راجع به امام زمان صلوات الله علیه هم افتاده و در ادامه مأموریتشون مشابه همون اتفاق خواهد افتاد. ببینید امام زمان در متن جامعه امروز ما زندگی می کند. روایات فراوان داریم که امام رو شما می بینید، نمی شناسید. یرونه ولا یعرفونه. غیبت امام زمان رو اینگونه معنا کردن برای ما، نه اینکه امام نیست، هست، ناشناسه. ببینید مرحوم صدوق در کمال الدین نقل کردند، فرمودند یرونه ولا یعرفونه، میبینند نمیشناسند. والله ان صاحب هذا الامر لیحذر الموسم. به خدا هر سال امام زمان شما در حج حاضر میشود. لیحذر الموسم کل سنه، هر سال. فیر الناس، مردم رو میبیند. و یعرفهم، مردم رو میبیند و میشناسد. مردم چی؟ مردم رو میبینند. و یرونه ولا یعرفونه، مردم هم او رو میبینند اما نمیشناسند، نمیدانند این شخص امام زمان است، همون کسی است که یه چنان وظیفه ای دارد و قرار است بیاید و دنیا رو متحول بکنه. این رو مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین جلد 2 صفحه 440 آوردن. این یک. دو، فرمودند امام زمان باید بیاید و تمام این رسوم جاهلیت رو از بین ببره. کدوم جاهلیت؟ فرمود یه جاهلیتی که سخت تر از جاهلیتی که پیامبر با او به مبارزه پرداخت، جاهلیتی سخت تر از اون. مگر شما در دعای ندبه چه میخونید؟ اینه مبید و اهل الفسوق و الاسیان و تغیان، اینه حاسد و فروع الغی و الشقاق، اینه تامس و آثار الزیغ و الاهواء، اینه قاطع و حبائل الكذب و الافتراء، اینه مبید و اهل الاناد و المرده. کجاست اون کسی که قرار است فسق و اسیان رو از بین ببره؟ کجاست اون کسی که قرار است بیاید و تمام شاخه های گمراهی و افتراق رو بزند؟ کجاست اون کسی که میخواهد بیاید و آثار کجی و هواپرستی رو محو بکند؟ کجاست اون کسی که میخواهد بیاید و ریسمان های دروغ و افترا رو کوتاه کند؟ کجاست اون کسی که اهل عناد و دشمنی و ارتداد را از بین میبرد؟ تو همین دعای ندبه مگر نمیخوانیم أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ کجاست اون کسی که جور، ظلم، عدوان یعنی دشمنی رو همه رو از بین میبره، زائل میکنه؟ کجاست اون کسی که ذخیره خداست؟ برای چی ذخیره شده؟ برای این که بیاید واجبات و مستحبات دین پیغمبر رو تجدید بکنه، یعنی کهنه شده، قدیمی شده، بیاد تجدید کنه، زنده بکنه. عین المتخیر لاعاده المله، کیست که بخواهد بیاید؟ اون آقایی که قرار است بیاید و ملت و شریعت پیغمبر رو برگردونه، کو کجاست؟ میخواد اعاده ملت و شریعت کنه. یعنی دین پیغمبر از بین رفته، محو شده، نابود شده، او قراره. عین المؤمل لاحیاء الکتاب به حدوده، کتاب خدا مرده، حدود الهی مرده، کجاست اون کسی که آرزو می شود که بیاید و کتاب خدا رو زنده بکنه و قوانین کتاب خدا رو اجرا بکنه؟ آیا کتاب خدا راضی است به این همه ظلم، به این همه تبعیض، به این همه فساد؟ عین محیی معالم الدین و اهله، اون نشانه های روشن دین، نشانه های روشن اهل دین، اونا مرده، کیست که بیاید زنده کنه؟ کجاست اون زنده کننده؟ ببینید، پس ما به دنبال این هستیم که یک کسی بیاید و همون کاری که پیغمبر کردن، ملت ابراهیم از بین رفته بود، پیغمبر احیا کردن، بیاید و احیا کند. آثار دین از بین رفته بود، جاهلیت مستقر شده بود، او بیاید و دوباره تجدید بکند. اون نکته‌ای که جالبه در روایات اشاره شده این است که امام زمان مسئولیتشون سختتر، دشوارتر، حساستر از مسئولیت پیامبره. یعنی اونقدر که پیامبر در احیاء دین ابراهیم به مشکل و سختی برخوردند، در برابر مشکل و سختی که امام زمان خواهد دید چیزی نیست، اون کمه، کوچکه. مرحوم نعمانی کتابی دارد به نام الغیبه، در این کتاب 6 روایت نقل کرده در بابی به عنوان ما جاء فی ما یلقى القائم، آنچه که قیام کننده ما اهل بیت خواهد دید، و یستقبل من جاهلیت الناس، و از جاهلیت مردم، با جاهلیتی که از مردم مواجه خواهد شد. خب یه چند تا روایت نقل، 6 روایت، من از بین اینها چند نمونه رو به عنوان گلچین عرض کنم. نشون میده رسالتی که پیغمبر به دوش داشتن، امام زمان به دوش دارن، و وجه اشتراک اسم این دو شخصیت الهی، یعنی پیغمبر و امام زمان، در اشتراک وظیفه و مأموریتشونه. مأموریتشون مقابله با این جاهلیتی که امام زمان قرار است بزداید، بسیار سختتر و دشوارتر است از جاهلیتی که پیامبر مأموریت زدودنش رو داشتند. امام صادق فرمودن ان قائمنا، قیام کننده ما، مهدی ما، اذا قام، وقتی قیام میکنه، وقتی ظهورش آغاز میشه، استقبل من جهل الناس اشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلیه. وقتی قیام میکنه از جاهلیت مردم زمان پیامبر، جاهلیتی سختتر و شدیدتر خواهد دید و با جاهلیتی دشوارتر مواجه خواهد شد. راوی فضیل ابن یسار میگه چطور میشه آخه؟ کیف ذاکه؟ امام فرمودند میدونید دلیلش چیه؟ به تعبیر من، قبل از اینکه عبارت امام رو بخونم، اونا جاهلیتشون جاهلیت پس رفته بود. لذا با یک تذکر، با یک تلنگر، با یک سرزنشی که پیغمبر می‌فرمود، اونها متنبه می‌شدند. اما جاهلیت زمان امام زمان جاهلیت مدرن پیشرفته است، لذا به این راحتی ها از این خواب خرگوشی مردم زمان امام زمان صلوات الله علیه بیدار نمیشند. فرمود امام صادق صلوات الله علیه: ان رسول الله اتى الناس، رسول خدا آمد پیش مردم. در چه حالتی بودن مردم؟ و هم یعبدون الحجاره، مردم سنگ میپرستیدند. و صخور، صخره ها را تراشیده بودند میپرستیدند. و الایدان، چوب پرست بودند. و الخشب المنحوته، چوب های درختان تراشیده بودند، اونها را عبادت میکردند. خب یه چنین جاهلیتی بود، میشد با یه تلنگری اونها رو متنبه کرد، بابا این که عقل نداره، این که شعور نداره. اون تذکراتی که حضرت ابراهیم میداد به بت پرست ها، میشد از امثال اون تذکرات استفاده کرد و اینها رو بیدار کرد. ولی ان قائمنا اذا قام، قائم ما وقتی قیام میکنه، اتى الناس، میاد پیش مردم. و کلهم یتعول علیه کتاب الله یحتج علیه به، وقتی میاد که مردم همه با سوادند، یه عده مسلط به قرآنند، به خیال خودشون مفسرند، به خیال خودشون حافظ قرآنند، میان با قرآن علیه امام زمان احتجاج میکنند. میگن نه یا ابن الحسن، تو اشتباه میکنی، قرآن چیز دیگه میگه، ما از قرآن چیز دیگه فهمیدیم. یتعول علیه کتاب الله یحتج علیه به، احتجاج میکند امام زمان، احتجاج میکنند بر امام زمان به فکر باطل خودشون، در حالی که این فکر باطل رو حق می انگارند. بعد فرمود: اما والله لیدخلن علیهم عدله جوف بیوتهم کما یدخل الحر والقر، همان گونه که گرما و سرما وارد خانه های شما می شود، امام زمان تمام این سرکشی ها رو کنار می زند و عدالت رو این گونه وارد خانه های شما می کند. روایت دوم باز از همین کتاب الغیبه نعمانی، اگر خواستید مراجعه بفرمایید، صفحه 296 تا 299 روایات رو همه رو نقل کردن، کتاب تک جلدی است، صفحه 296 تا 299. روایت دومش هم خدمتتون عرض کنم. امام باقر باز فرمودن به ابو حمزه سومالی، فرمودن: ان صاحب هذا الامر لو قد ظهر لقی من الناس مثل ما لقی رسول الله و اکثر. صاحب این امر یعنی مهدی ما وقتی ظهور کند، از مردم اون رنج و تعب و سختی را خواهد دید که رسول خدا میبیند، بلکه بیشتر و اکثر، بیشترم خواهد دید. روایت سوم، امام صادق فرمودن: مهدی وقتی قیام میکند، القائم و یلقا فی حربه ما لم یلقا رسول الله، در جنگ هایی که علیه امام زمان به راه می اندازند، اونقدر بر امام زمان سخت می گیرند و اونقدر حضرت رو آزار می دهند که اونقدر آزار و سختی را رسول خدا ندید. رسول خدایی که ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، امام صادق فرمود مصیبت هایی که بر سر امام زمان میریزد بیش از هر چیز است. ان رسول الله اتاهم، رسول خدا آمد پیش اونها. و هم یعبدون حجاره منقوره و خشبا منحوته و ان القائم یخرجون علیه فیتعولون علیه کتاب الله و یقاتلونه علیه. مهدی ما وقتی ظهور میکند، مردم میآیند و بر اساس قرآن امام زمان را محدور و دم می دانند و با او می جنگند. یه چنین وضعیتی است در زمان امام زمان. و فرمود که تمام طوائف دنیا، هر کسی که به نحوی می بینه که با آمدن او و گسترش عدالت او باید بند و بساط ظلم خودش رو جمع بکنه و بره، شروع میکنه کارشکنی با امام زمان و جنگیدن علیه او. اهل مکه، اهل مدینه، اهل شام، بنی امیه، اهل بصره، اهل دست و میسان، اکراد، اعراب همه اینها از اهل ری یعنی تهران، باهله، زبه، غنی، همه میآیند به جنگ امام زمان که حضرت را به یه شکلی شکست بدهند. خدا کند که انشالله در اون زمان ما جزء یاران و انصار حضرت باشیم و مخالفتی با اون حضرت نداشته باشیم. یه چنین وضعیتی است و یه چنین امتحان سختی است، نشان دهنده یکسانی و همسانی مسئولیت امام زمان است با مسئولیت پیامبر، و همین وجه اشتراک اسمی اون حضرت است و همین اون نکته مهمی است که پیامبر خواستند با این اسم فرزندشون رو معرفی بکنن. یواط و اسمه، اسمی، اسم مهدی هم اسم من است، محمد. یه چنین شرایطی رو شاید بتوانیم در زمان دو امام دیگر هم بررسی بکنیم که اون جای تحقیق تاریخی بیشتر دارد، که آیا بتوانیم سررشته های تاریخی پیدا کنیم برای یک چنین حرکت اصلاحی در زمان امام باقر و در زمان امام جواد صلوات الله علیه. شاید هم یک وجه تشابه دیگری بین اون دو امام با پیامبر باشه که اسمشون با اسم امام، با اسم پیامبر مشترکه. لزوماً این اشتراک وظیفه موجب یکسانی اسم اون دو امام بزرگوار شاید نباشه. فعلا به اون نکته ما خیلی نمیپردازیم. نکته آخری که میخواستم خدمتون عرض کنم این بود که بحث هستش که آیا نام بردن امام زمان به این اسم خاص یعنی محمد آیا جائز است یا حرامه؟ شما میبینید که هم در روایات، هم خیلی ها، هم خود ما تو این برنامه خودمون از میم ها میم دال استفاده کردیم. آیا این ضرورتی داره یا نداره؟ اینو میخواستم در به صورت خیلی فشرده در چند دقیقه خدمتتون عرض کنم. استفتایی که از مراجع اعظم فقها بزرگوار شده غالبا اجازه میدند، حرام نمیدانند تسمیه به اسم محمد رو. حرام نیست که ما از امام زمان با اسم خودشون یعنی محمد نام ببریم. میدانید مهدی، حجت، صالح اینها یا ابا صالح، اینها همه القاب یا کنیه های حضرت. اون اسم اصلی حضرت همون محمد هست. از مراجع استفتا شده اجازه دادن، فرمودن حرام نیست. برخی هم احتیاط کردند که خب میتوانیم رجوع کنیم به همون مراجعی که فتوای به جواز دادند. اما دلیلش چیه؟ دلیلش این است که روایت فراوانی داریم که در اون روایات اهل بیت علیهم السلام ما رو نهی کردن از این که امام زمان رو با اسم خاصشون نام ببریم، یعنی با اسم محمد. در این مورد مرحوم شیخ حر عاملی، این عالم بزرگوار شیعه که شخصیت بسیار بزرگی است، کتابی دارد با عنوان کشف و تعمیه فی حکم تسمیه. هر کس خواست این کتاب رو مطالعه بکنه میتواند در نرم افزار نور که با عنوان نرم افزار مهدویت آماده شده این کتاب رو ببینه، شاید تو بازار هم باشه. کشف و تعمیه فی حکم تسمیه. مرحوم شیخ الراملی این کتاب رو بسیار محققانه مرتب و تنظیم کرده اند. ابتدایشون 79 روایت می آورند دال بر این که اسم امام زمان را بردن جائزه، یعنی محمد را به عنوان اسم امام زمان، محمد ابن الحسن، ذکر اگه بکنیم کار صحیحی است، جائز است. من به یک دو نمونه اشاره کنم. محمد ابراهیم کوفی میگه که من خدمت امام عسکری رسیدم. ان ابا محمد الحسن ابن علی العسکری بعث الى بعض من سماه لی بشات مذبوحه. محمد ابراهیم کوفی میگه که امام عسکری بعضی از اصحابشون رو فرستادن پیش من، یکی از اصحابشون رو فرستادن پیش من و یک گوسفند که ذبح فرموده بودند رو برای من هدیه فرستادند. من پرسیدم این چیه امام برای من فرستادند؟ اون فرستاده امام گفت هاذهی من عقیقت ابن محمد، گفت امام فرموده اند که بهت بگم این عقیقه پسرم محمده. امام عسکری تو پیامشون به محمد ابن ابراهیم کوفی میگن هاذهی من عقیقت ابنی محمد، این عقیقه پسرم محمد. پس خودشون لفظ محمد رو به کار بردن، پیش اصحاب خودشون هم به کار بردن و هیچ مانعی هم نبوده. روایت دوم، ابو غانم خادم از خدام منزل امام عسکری است. او نقل میکنه میگه برای امام عسکری فرزندی متولد شد، فسماه محمدا، امام عسکری او را محمد نامگذاری کردند و عرضه علی اصحابه یوم الثالث، بچه سه روزه بود او را نشان دادن به اصحابشون، فرمودن هاذا صاحبکم من بعدی، این صاحب شماست، این صاحب اختیار شماست بعد از من، و خلیفتی علیکم و هو القائم. این روایت دوم که سماه محمدا، حضرت خودشون اسم گذاشتن و برای شخصی مثل ابو غانم که خادمه این اسم شناخته شده بوده. روایت سوم، حمزت ابن ابوالفتح میگه که ما نشسته بودیم، یه کسی آمد گفتش که البشاره، بشارت باد به شما، ولد البارحه مولود لابی محمد علیه السلام، دیشب برای امام عسکری ابو محمد فرزندی متولد شده. بعد من پرسیدم ما اسمه، اسمش چیه؟ گفت یسما محمد، اسمش رو امام عسکری گذاشته است محمد. خب مشخصه تو این روایات اولا امام علیه السلام اسم گذاشتند، اسم رو هم که گذاشتند دیگران شنیدند، حتی برای دیگران هم این اسم رو تبلیغ کردند، ترویج کردند و منعی اینجا ما نمیبینیم. مرحوم شیخ قرآملی در این کتاب کشف و تعمیه شون 79 روایت مشابه این یا زیارات یا عطیه اینها رو میارن که توش اسم محمد آمده و اشاره به امام زمان هم داره. مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه هم در مفاتی بعد از اون که زیارت آل یاسین رو نقل میکنند، بعد یه دعا نقل میکنند، تو اون دعا باز اسم امام زمان با محمد ذکر شده. خب اینا نمونه است. مرحوم شیخ خور در فصل بعد وارد روایاتی میشن که ائمه علیهم السلام نهی کردن از اسم محمد. 13 حدیث رو ایشون اینجا نقل میکنن. من دو نمونه عرض کنم خدمتتون. روایت اینه، میگه که راوی میگه که امام جواد صلوات الله علیه برای من نقل کردن، ائمه رو اسم بردند، بعد اشهد علی رجل من ولد الحسن، بعد امام جواد آمدند شهادت دادند بر این که یک فرزندی از فرزندان امام حسن متولد خواهد شد، لا یسما ولا یکنا، ولی اسم نبردند و کنیه ذکر نکردند. یا اینطوری ترجمه کنم، او نباید اسم برده شود و نباید کنیه او ذکر شود. این رو کلام امام جواد ترجمه کنیم بهتره. حتی یظهر امره، تا وقتی که امر او ظاهر بشه کسی نباید او را اسم ببرد و نباید او را با کنیه صدا بکند. روایت بعد، این روایت رو هم ببینید که میگه که امام علیه السلام فرمودن من بعدی ابنی الحسن، بعد از من فرزندم امام حسن خواهد بود، فکیف للناس بالخلف من بعده، روایت رو امام هادی میفرماید، بعد از من حسن یعنی امام عسکری خواهد بود، مردم چگونه خواهند بود راجع به فرزند حسن؟ به کسی که بعد از حسن خواهد آمد. من پرسیدم مگه چیه یا مولای؟ کیف ذاک یا مولای؟ چرا همچین حرفی میزنید؟ امام هادی فرمودن لأنه لا یرا شخصه، چون فرزند فرزندم یعنی فرزند امام حسن دیده نمی شود. لا یرا شخصه. بعد فرمودن ولا یحل ذکره باسمه، حلال نیست، جائز نیست یاد کردن او با اسمش. لا یحل ذکره باسمه، نباید او را با اسمش یاد کنید. تا کی؟ حتی یخرج فیملع الارض عدلا و قسطا، تا وقتی که ظهور بکنه و زمین رو از عدل و داد پر بکنه. خب این روایت رو فراوان میتونید ببینید، مرحوم کلینی نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، مرحوم تبرسی، اینها در کتبشون نقل کرده. خب مرحوم شیخ حرعاملی در فصل بعد شروع میکنن به ارائه جمع بین روایات، میگن 79 تا روایت از اون برداشتیم، 13 روایت از این طرف داریم. اون روایت میفرمود اسم ببرید، خودشون اسم میبردن، اصحابشون هم اسم رو ذکر میکردن. تو این روایت فرمودن اسم نبرید، نباید اسمش برده بشود، جائز نیست. وجهش چیه؟ چرا اینطور فرمودن؟ الان ما باید اسم ببریم یا نه؟ فقها هم که میفهمن باید اسم، میشه اسم برد، جائزه. چرا پس روایت فرمودن نه اسم نبرید؟ مرحوم شیخ خور میفهمن که دلیلش اینه که نحملها على حالت الخوف و التقیه و نخصصها بذلك الوقت سواء كان قريبا الى اول زمان الغيبه او لا فان مده التقیه تمتد الى خروج القائم عليه السلام. میفهمن که این روایات مربوط به زمان تقیه و خوفه. هر موقع میترسیدید که خطری متوجه شما بشه با اسم بردن از امام زمان، یا می ترسیدید خطری را با اسم بردن متوجه شخص خود امام زمان صلوات الله علیه بکنید، حالا میخواد این خطر در اوائل غیبت باشه، در اواخر غیبت باشه، نزدیک زمان ظهور باشه، دور باشه، مهم نیست. هر جایی که اسم بردن حضرت خطر داشته باشه برای شیعه، برای خود امام، اسم نباید برد. تقیه ممکنه تا زمان ظهور ادامه پیدا کنه، بله، ان مدت التقیه تمتد الى خروج القائم علیه السلام، ولی ایشون میگه اینطور نیستش که در هر مکانی و در هر زمانی و در هر شرایطی شرایط خوف و تقیه باشه. نه، لا تستوعب کل مکان ولا کل حال. بنابراین اگه اینطوریه، در شرایطی که تقیه لازم نیست اسم ببرید. در زمان غیبت، اوائل غیبت خیلی تقیه لازم بوده، چون بنی العباس دنبال حضرت بودند، لذا اونجا اهل بیت به صورت شدید نهی میکردن از بردن اسم، ولی به اصحاب خصوصیشون میگفتند، مثل شما محمد بن ابراهیم کوفی، از اصحاب خصوصی حضرت بوده گفتند. ایشون میگه و ان کانت التقیه فی اوائل زمن الغیبت اشد، در اون زمان خیلی تقیه شدید بوده، خب فرمودن که اسم نبرد. ولی الان دیگه اگر میبینیم مشکلی نیست، بردن اسم اون حضرت هم جائز است. این خلاصه این بحث بود. عرض کردم اگر خواستید بحث رو به صورت کامل تعقیب کنید، کتاب کشف التعمیه مرحوم شیخ الرعاملی، کشف التعمیه فی حکم التسمیه، ایشون به صورت مبسوط و مفصل بحث رو باز کردن. متشکرم از بذل توجه و عنایتتون، انشالله که مفید بوده باشه. التماس دعا دارم. خداحافظ شما.